پرسش‌ها و شبهات اصلی دفاع مقدس، سردار جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسخ می‌دهد. قسمت سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه شهدا و امام شهیدان رو و آرزوی سلامتی و طول عمر با عزت و برکت داریم برای مقام معظم رهبری. در قسمت سوم پاسخ به سوال‌های اصلی جنگ و شبهات اصلی جنگ، به اولین پرسش می‌خوایم پاسخ بدیم که در واقع دلایل آغاز جنگ چه بود و اینکه مطرح میشه جنگ رو میشد جلوش رو گرفت و مانع شد از اینکه چنین جنگی اتفاق بیفته، یا این درسته یا نه. در واقع پرسش در مورد اجتناب ناپذیر بودن جنگ، یا اینکه نه جنگ اجتناب پذیر بود و میشد جلوی این جنگ رو گرفت. خب این سوال یک سوال در واقع مبنا مادری و اصلی هستش که اگر به این سوال به درستی پاسخ داده شود، بسیاری از سوالات و شبهات دیگر خود به خود پاسخش داده میشه و میتوان بر مبنای پاسخ درست این سوال اون سوالات رو هم پاسخ داد. نکته ای رو باید در ابتدا بهش اشاره بکنم و اون این که وقتی که یک حادثه تاریخی مثل جنگ رخ میده، پدیدایی سوال در مورد چرایی وقوع اون حادثه طبیعیه و اینکه آیا نمیشد جلوی اون حادثه رو گرفت، فلذا اصل این سوال یک سوال طبیعیه و روشنه. اما به هر حال وقتی که زمان بگذره اگر به این سوال درست پاسخ داده نشه، خصوصا در هنگامه ای که افرادی، گروهای، جریانهایی با نگاه‌های سیاسی ممکنه مطالب خلاف واقع رو مطرح بکنن، اساساً ممکنه که قلب واقعیت اتفاق بیفته و چه بسا در خصوص همین موضوع جنگ عراق علیه ایران و تجاوز عراق علیه جمهوری اسلامی تردید و ابهام ایجاد بشه در ماهیت تجاوز عراق و اینکه ارتش عراق متجاوز بود و این جنگ بر ایران تحمیل شد. خب متاسفانه الان هم هستن گروه و جریان هایی که حتی با امام و انقلاب و رزمندگان بودن، در سالهای اول خودشون نقش آفرین بودن ولی در گذر زمان به دلیل زاویه‌ای که پیدا کردن از اصل انقلاب، از شخص حضرت امام، مثل جریان های منتظری، اینا به مرور زمان با ارائه تحلیل های نادرست نسبت به دفاع مقدس شدن عامل تولید سوال و شبهه و ابهام. از جمله این که مثلا حضرت امام با اون شعارهای تندی که داد صدام رو تحریک کرد و در واقع جنگ اگر آغاز شد، این جنگ رو صدام در راستای دفاع از خودش آغاز کرد و خب این یک تحلیل بسیار نادرستیه که ما بگیم به نوعی ایران و امام محرک صدام، تحریک کننده صدام بودن و صدام در راستای دفاع از خودش اومد و این جنگ رو به شکل پیشدستانه آغاز کرد.
ظاهر روز و شب جز چرخش کره زمین بر گرد خیش و در مدار خورشید هیچ چیز در خود نهفته ندارد، اما برای اهل راز این شب، شب هجرت از پرستش نفس به پرستش رب است. کره زمین در طواف نور است و اگر برگرد خیش نیز میچرخد، تمثیلی از این معناست که من عرف نفسه فقط عرف ربه. بگذار اهل ظاهر در جنگ جز ترس و مرد نبینند، ما این جنگ را دری از درهای بهشت دانیم که خداوند جز برخواسته اولیا خیش نمی گشاید و این چنین اکنون حال ما حال عاشقی است که به سوی معشوق می رود. کجا دانند حال ما سبک باران ساحل،
اضافه بر این بحث آی منتظری، خب ما میبینیم که نهضت آزادی هم که خودش در اوایل جنگ در راستای دفاع از عملکرد دولت موقت مطالبی رو بیان کرد مبنی بر اینکه جنگ اجتناب ناپذیر بود با توجه به خواسته های عراق و صدام، ولی در ادامه با انگیزه های سیاسی اینها شروع کردن به طرح سوال و شبهه که بله میشد جلوی این جنگ رو گرفت، ولی امام با اون شعارها و اون رفتارها به نوعی زمینه ی آغاز جنگ رو فراهم کردن. فلذا پاسخ به این سوال به نظر میسه که یک ضرورت اجتناب ناپذیر هست. در مورد دلایل و تحلیل هایی که ارائه میشه برای اثبات اجتناب ناپذیری جنگ، در نگاه اولیه و به صورت تحلیلی اون هم تحلیل سطحی سه تا موضوع مطرح میشه. یکی این که سر دادن شعارهای انقلابی از سوی ایران یه نگرانی‌هایی رو ایجاد کرد در کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی و اونها در واقع به این دلیل جنگ رو علیه ما آغاز کردند تا از خطرات انقلاب جلوگیری بکنن. دومی که تسخیر لانه جاسوسی امریکا در 13 آبان 58 زمینه‌ساز جنگ شد و سوممون نکته‌ای که مطرح میشه این که جمهوری اسلامی و ایران بی توجه بود به اقدامات دیپلماتیک و انجام مذاکره، در حالی که اگر به سمت مذاکره با رژیم بعث عراق میرفت میتوانست جلوی این جنگ رو بگیره. در واقع این سه تا مطلب مطرح میشه، اما با بررسی های عمیق و یک نگاه در واقع کارشناسانه مبتنی بر اسناد و مدارک و اونچه که اتفاق افتاده در اون دوره، این جنبندی حاصل میشه که با این دلایل نمیشه عوامل اصلی پیدای جنگ رو برشمرد، بلکه دلایل دیگری وجود داره که نشون میده این جنگ به نوعی اجتناب ناپذیر بود. برای تبیین تجاوز عراق به ایران و پاسخ به اجتناب ناپذیری جنگ، دو تا رویکرد کلی وجود داره. یک رویکرد تمرکزش بر ماهیت انقلاب اسلامی هست و اینکه این انقلاب تهدیدهایی رو به وجود آورد برای قدرت‌ها و همسایگان. رویکرد دوم تاکید داره بر ماهیت رژیم بعث عراق و خصوصا شخصیت صدام، که صدام خب معتقد بود که با وقوع انقلاب اسلامی اولا یک نگرانی‌هایی به وجود اومده که این نگرانی‌ها رو باید مرتفع کرد، اما مهمتر این که یک وضعیتی به دنبال انقلاب اسلامی پدید اومده، یکی در سطح داخل ایران، یکی در سطح منطقه و یکی در سطح بین الملل، که اساساً این شرایط و وضعیت یک فرصت طلایی رو ایجاد کرده، یک فرصت تاریخی رو ایجاد کرده برای عراق و حزب بعث عراق و خصوصاً شخص صدام که با اون روحیه جاه طلبی باید از این فرصت حالا استفاده بکنه تا به اون رویاهای خودش دسترسی پیدا بکنه. اسناد و مدارک نشون میده که این رویکرد دوم صحیح تره. چرا؟ چون اگر ما بگیم که شعارهای انقلاب اسلامی از جمله دلایل جنگه، خب این سوال رو چگونه میتونیم پاسخ بدیم؟ پس صدام به چه دلیل به کویت حمله کرد بعد از پایان جنگ ایران و عراق؟ آیا کویت هم شعارهای انقلابی داشت؟ اصل قضیه و داستان اینه که واقعا صدام بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دچار نوعی توهم شده بود و فکر میکرد که وضعیتی که انقلاب اسلامی رقم زده برای کشور ایران و منطقه و جهان و اون نگاه‌هایی که در منطقه به وجود اومده علیه جمهوری اسلامی و در سطح بین الملل خصوصا از سوی قدرت‌ها علیه جمهوری اسلامی شکل گرفته، این یک فرصته که باید از این فرصت استفاده بکنه. صدام حتی اشاره کرده بود که این فرصتی که عراق باش مواجه شده یک فرصت تاریخیه که هر 100 سال یک بار ممکنه به وجود بیاد و نباید او و حزب بعث این فرصت رو از دست بده. صدام معتقد بود که با انقلاب اسلامی ایران قدرت دفاعیشو از دست داده، ارتش ایران انسجامش به هم خورده، قدرت دفاعی نداره، در داخل ایران انسجام سیاسی وجود نداره، اختلافات، درگیری‌های جناحی و تنش‌ها بسیار بالاست، با انقلاب اسلامی اقتصاد ایران دچار رکود شده، قدرت اقتصادیش با چالش مواجه شده، اصلا جمهوری اسلامی با توجه به اون شعارها پشتوانه خارجی نداره، آمریکایی‌ها که مواضع به شدت علیه انقلاب اسلامی دارن، شوروی هم که وقتی وارد افغانستان شد با توجه به مواضع جمهوری اسلامی تیره شد روابط بین ایران و شوروی سابق، و در مجموع صدام برآوردش این بود که نه تنها در واقع این فرصت برای خود عراقه، بلکه تصورش این بود که قدرت ها هم از او حمایت میکنن. چرا؟ چون قدرت ها هم خواهان شکست انقلاب اسلامی و مهار جمهوری اسلامی ایران بودن، که خب اسناد نشون میده این مطلب کاملا درستیه و حتی صدام به نوعی به نیابت از قدرت‌ها و خصوصا قدرت‌های غربی، آمریکایی‌ها، برخی از کشورهای اروپایی و حتی صهیونیست‌ها که نگران انقلاب اسلامی بودن، به نیابت از اونها این جنگ رو آغاز کرد. اما مهم اون جاه طلبی‌های صدام بود که تصور کرد با حمایت اونها میتونه به اون خواسته‌ها و اهداف خودش برسه. صدام چند تا هدف راهبردی رو برای خودش منظور کرده بود و تصور میکرد با تحقق این اهداف راهبردی میتوانه رهبر جهان عرب بشه، خصوصا با اون خلایی که بعد از جمال عبدالناصر ایجاد شده بود میتوانه ژاندارم خلیج فارس بشه و منطقه راهبردی خلیج فارس رو که خب به واقع راهبردی ترین منطقه جهان هم هست، مدیریت این منطقه رو به دست بگیره و عراق رو صاحب قدرت در جهان عرب بکنه. خب اسناد فراوانی وجود داره که نشون میده مطالبات و خواستهای صدام و حزب بعث بعد از انقلاب اسلامی موارد مشخصیه که او اینها رو دنبال میکرد بهش برسه. یک بحث لغو قرارداد 1975 الجزایر بود که با لغو این قرارداد دنبال تسلط کامل عراق بر اروندرود بود. دوم این که میگو باید جمهوری اسلامی جزایر سگانه تنبه کوچک، تنبه بزرگ و ابو موسی رو به اعراب پس بده، و سوم هم مدعی این بود که خوزستان یک منطقه عربیه، باید از ایران جدا بشه و ملحق بشه به عراق به عنوان یک منطقه عربی.
خیلی از شخصیت‌های اثرگذار و ذهن‌های فعال در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی اعتقاد جازم به دفاع مقتدرانه با دست خالی پیدا کردن که قبل از اون چنین اعتقادی نداشتن. با نگاه به 8 سال دفاع مقدس تجربه گرفتن، من عجب میتوان با تنگناها و فشارها و دستهای خالی و نداشتن پول و نداشتن سلاح و مشکلات فراوان دیگه با عزم راسخ و توکل به خدای متعال میتوان استاد در مقابل زورگویی و توقعات بیجای کسانی که همه اینا رو دارن، هم پول دارن، هم زور دارن، هم سلاح دارن، هم قدرت تبلیغات دارن. اینو تجربه کردن خیلی از ذهنها در دنیا، فرا گرفتن این حقیقت رو.
خب اینا اون مطالباتی بود که در بد و عم صدام داشت مطالبه میکرد و خب طبیعی بود که اگر صدام به این خواسته دسترسی پیدا میکرد، اون زیاد خواهی هاش و اون اشتهاش افزون تر میشد و بیشتر میشد و مطالب دیگری رو هم مطرح میکرد. این نبود که به همین مقدار بسنده بکنه. خب صدام دنبال این بود که یا از طریق مذاکره به این خواسته ها برسه، که این خواسته ها را اگه نگاه بکنیم با تمامیت ارضی جمهوری اسلامی در تعارض هستش. این که اروند رو ایران بخواد از دست بده، جزایر سه‌گانه رو از دست بده، یکی از بزرگترین و مهمترین و راهبردی ترین استانهای خودش یعنی خوزستان رو از دست بده. خب کسانی که امروز این سوال رو مطرح میکنن چرا جمهوری اسلامی با اقدامات دیپلماتیک و مذاکره و دیپلماسی نرم جلوی جنگ رو بگیره، باید به این نکته توجه بکنن که صدام پای میز مذاکره مطالباتش این هاست. دقیقا همینی که الان ما میبینیم که آمریکایی‌ها دارن تحریم و فشار و مطالبهشون اینه که ایران هسته‌ای رو کلا کنار بگذاره، برنامه موشکیش رو جمع بکنه، به نفوذش در منطقه پایان بده، از گروه‌ها و جنبش‌های آزادی بخش، از محرومین مستضعفین مثل فلسطینی‌ها حمایت نکنه، از یمنی‌ها حمایت نکنه و حقوق بشر مورد نظر اونها رو رعایت بکنه، دست از اسلام و انقلاب برداره. خب ببینیم پس در اون مقطع صدام یه چنین مطالباتی رو داشت و اگر به اون مطالبات پای میز مذاکره پاسخ داده میشد، قطعا امروز این سوال جدی مطرح بود که چرا جمهوری اسلامی در اون موقع چوب حرات زد به تمامیت ارضی، به استقلال و بخشهای از ایران رو راحت از دست داد، که خود این میتونست منشأ اختلافات، تنش‌ها و درگیری‌ها در همون سال اول بشه و حتی منجر به شکست انقلاب و ساقط شدن جمهوری اسلامی بشه. خب کشوری پای میز مذاکره میتونه بره از حقوق خودش دفاع بکنه که از قدرت دفاعی برخوردار باشه برای حراست و صیانت از منابع حیاتی خودش، تمامیت ارضی خودش. خب در اون مقطع مشخص بود که جمهوری اسلامی ضعفایی رو داره و طرف مقابل هم این قدرت دفاعی ما رو ارزیابی ازش داشت و تصور میکرد که جمهوری اسلامی قادر به دفاع از خودش نیست، فلذا اساسا صدام جنگ رو با این تصور شروع کرد که با یک اقدام جنگی مبتنی بر استراتژی جنگ بر آغازا میتونه به سرعت به اهداف خودش برسه، همون اهدافی که اشاره شد. خب به عنوان مثال صدام در سخنرانی‌هاش پیش از جنگ و در جریان حمله با صراحت اعلام کرد که جنگ رو برای لغو قرارداد الجزایر و استقرار دوباره حاکمیت ایران بر اروندرود آغاز کرده. حتی وزیر خارجه وقت عراق نامه‌ای رو در 30 شهریور یعنی یک روز قبل از آغاز گسترده جنگ می‌نویسه برای دبیر کل سازمان ملل و در اونجا اعلام کند بحث کنترل کامل شط العرب و اروندرود رو از سوی عراق و اینکه قرارداد 1975 رو دیگه معتبر نمیدونه و عراق میخواد برگرده به قبل از این قرارداد. یا در بحث جزایر سگانه مسئولان وقت عراقی بارها مواضع خودشون رو اعلام کردن و خواستار این شدن که ایران این جزایر رو برگردونه و حتی 6 ماه قبل از آغاز جنگ این نوع صحبت ها افزایش پیدا کرده بود در بحث جزایری. در بحث خوزستان اساسا عراقی ها ورود پیدا کرده بودند و تنش هایی که خب در خوزستان به وجود اومد، بحث خلق عرب، ورود اسلحه، حتی چاپ نقشه های جدید و جعلی به گونه این که نشون میداد اون نقشه ها خوزستان ملحق شده به عراق، از ایران جدا شده، حتی سیستان بلوچستان رو اینها در اون نقشه ها از ایران جدا شده تلقی کردن، حتی در یک نقشه ای تمام دامنه های جنوبی زاگرس زاگرس جزء منطقه عربستان و اون خوزستان در واقع تعریف شده و اینها نشون میده که اساساً عراقی ها وقتی این جنگ رو آغاز کردن، خصوصا با توجه به نگاه نیابتی و اینکه هم باید ایران رو تضییع کرد، هم انقلاب اسلامی رو شکست داد، هم جمهوری اسلامی رو ساقط کرد.
گریه تجلی آن اشتیاق بی انتهایی است که روح را به دیار جاودانگی و لقاء خداوند پیوند می دهد و عشق آب رحمتی است که همه تیرگی ها را از سینه می شوید و دل را به عین صفا که فطرت توحیدی عالم باشد اتصال می بخشد. ساعتی بیش به شروع حمله نمانده است و اینجا آینه تجلی همه تاریخ است. چه می جویی؟ عشق همینجاست. چه می جویی؟ انسان اینجاست. همه تاریخ اینجا حاضر است. بدر و حنین و عاشورا اینجاست و شاید آن یار او هم اینجا باشد. این شاید که گفتم از دل شکاک من است که برآمد. اهل یقین پیامی دیگر دارند. بشنو.
جالبه که عراقی‌ها تمرکزشون بر مجموعی از اهداف بود، هم بر هم زدن تمامیت ارضی ایران و هم این که باید جمهوری اسلامی رو ساقط کرد. در همین خصوص طه یاسین رمضان که در اون مقطع معاون اول نخست وزیر و فرمانده ارتش خلقی رو هم بر عهده داره، در مصاحبه‌ای که با روزنامه از سوره ارگان رسمی حزب بعث عراق انجام میده، میگه که ما بر این نکته تأکید میکنیم که جنگ به پایان نخواهد رسید مگر اینکه رژیم حاکم بر ایران به کلی منهدم بشه. و در واقع اونها با آغاز جنگ به دنبال نابودی جمهوری اسلامی هم بودن. خب ببینید، در چنین وضعیتی هستش که رفتن پای میز مذاکره اساساً معنا نداره، کما اینکه خب مذاکراتی هم انجام شد و در واقع در هاوانا و در چند مقطع دیگر مطالبی رد و بدل شد، صحبت‌هایی شد، اما اونها شرایط پدید آمده بعد از انقلاب رو یک فرصت طلایی و مغتنم می‌شمردن برای خودشون. بر همین اساس بود که در واقع اونها جنگ رو آغاز کردن. البته این نکته قابل توجهه که رژیم بعث عراق اینطور نبود که جنگ رو در 31 شهریور آغاز بکند. از چندین ماه قبل تحرکاتی رو داشتن، تجاوزهایی رو داشتن، در برخی از نقاط تعرضها و پیشرویهایی رو و اشغال برخی از مناطق رو اونا دنبال کرده بودن. اما وقتی که ارزیابیشون اون بود، خب یکی در شرایط دولت موقت، بعد در زمان بنی سعد و اون بی تحرکی ها تصور کردن که با یک حمله برق‌آسا میتوانند کلن ایران رو تصرف بکنند. صدام رویای رسیدن یکی دو هفتهی به تهران رو داشت، حتی خوزستان و خرمشهر رو تصور میکرد ظرف چند ساعت میگیره. بر همین اساس جنگ گسترده در 31 شهریور آغاز شد، اما خب صدام یک نکته‌ای رو در واقع ارزیابی نکرده بود و اون اینکه درست حالا ارتش ما دچار مشکل هستش، اون پاکسازی ها و عدم آمادگی برای مقابله و دفاع و نیروهای انقلابی هم انسجام لازم رو ندارن، اما صدام و حزب بعث روی اون قدرت بسیج کنندگی حضرت امام هیچ برآوردی رو نداشت و حضرت امام بود که با اون قدرت بسیج کنندگی و اوردن ملت به صحنه توانست اساساً جلو پیشروی ها رو بگیره و در گذر زمان اساساً جنگ وضعیتش تغییر کرد و به نفع ایران در نهایت پایان پیدا کرد. خب در قسمت بعدی به این پرسش پاسخ خواهیم داد که چرا جنگ ادامه پیدا کرد و بعد از مثلا فتح خرمشهر یا آزادی سرزمین‌های اشغال شده از طریق مذاکره پایان پیدا نکرد. خب بعضیا مطرح میکنن که میشد بعد از فتح خرمشهر 2 سال جنگ رو پایان داد و نباید این جنگ 8 سال به درازا میکشید. انشاءالله در قسمت بعدی به این سوال پاسخ خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.